ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. درود بر شما، با مجله شبانگاهی رادیو فردا در کنارتون هستیم در روز دوشنبه 14 آذر ماه سال 1390 خورشیدی، پنجم ماه دسامبر سال 2011 میلادی. مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا مثل هر شب یک مجله خبری نیم ساعته است، پر از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر که من کیوان حسینی مجریش خواهم بود تا پایان برنامه و فهیمه خضر حیدری که مسئول خبرهاشه همین الان در استودیوی خبر رادیو فردا در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. فهیمه
سلام کیوان و سلام بر شما همراهان رادیو فردا. در انفجار یک خودرو در عراق دست کم 20 تن از زائران شیعه کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. این انفجار روز دوشنبه در مرکز شهر هیلا رخ داد. بر پایه گزارش ها یک روز پیش از عاشورا هدف حمله زائران شیعه بود. به رغم کاهش خشونت ها از 4 سال پیش که اوج حملات در عراق بود، انفجار بمب در شهرهای این کشور همچنان جان ده ها تن از شهروندان را به خطر می اندازد. انفجار بمب کنار جاده‌ای در جنوب افغانستان موجب کشته شدن 4 کودک و 1 زن شد. به گفته سخنگوی پلیس منطقه چورای در ایالت اوروزگان، در این انفجار 6 غیر نظامی دیگر نیز مجروح شدند. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما از آنجا که این گونه بمبگذاری‌ها از عملیات طالبان است، مقام‌های محلی این گروه افراطی را مسئول انفجار روز دوشنبه می‌دانند که مینی‌بوس حامل افراد غیر نظامی را هدف گرفته بود. در روسیه نتایج انتخابات پارلمانی روسیه نشان می‌دهد که حزب روسیه متحد ولادیمیر پوتین نخست وزیر این کشور با افت شدید محبوبیت روبرو شده است. بنابر نتایج اعلام شده، تعداد کرسی‌های پارلمانی حزب روسیه متحد از 315 به 238 کرسی کاهش یافته است. با شمارش 96% از آرا در روز دوشنبه، کمیسیون مرکزی انتخابات می‌گوید که حزب روسیه متحد اندکی کمتر از 50% آرا را به دست آورده، در حالی که این حزب در انتخابات پارلمانی سال 2007 موفق شده بود 64% از آرای رأی ها را کسب کند و از آن خود کند. در این انتخابات حزب کمونیست موفق شد در جایگاه دوم بعد از روسیه متحد قرار گیرد و به 20% از آرا دسترسی پیدا کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا روز دوشنبه بر لزوم انجام اصلاحات در افغانستان تاکید کرد و اعلام کرد که ایالات متحده صدها میلیون دلار از کمک‌های مالی برای توسعه افغانستان را از حالت مسدود بودن در می‌آورد. در کنفرانس بن که روز دوشنبه با شرکت 1000 نماینده از حدود 100 کشور جهان برای بررسی آینده افغانستان تشکیل شد، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان خواستار ادامه کمک‌های بین‌المللی به این کشور تا یک دهه دیگر شد. حدود 100 کشور در حالی روز دوشنبه برای تصمیم گیری درباره آینده افغانستان در شهر بن گرده هم آمدند که پاکستان و طالبان که از طرف‌های اصلی در مسائل افغانستان هستند از شرکت در این کنفرانس خودداری کردند. اسلام آباد پس از آن که هفته گذشته در حمله نیروهای ناتو به پاسگاهی مرزی در پاکستان 24 سربازش کشته شدند، از حضور در این کنفرانس انصراف داد. و دولت دمشق درخواست اتحادیه عرب برای حضور ناظران این اتحادیه در سوریه را پذیرفت. این اتحادیه تا پایان روز یکشنبه به حکومت بشار اسد مهلت داده بود تا در مورد این پیشنهاد اعلام نظر کند. به گزارش اسوشیتد پرس، جهاد مقدسی سخنگوی وزارت خارجه سوریه روز دوشنبه اعلام کرد که ولید معلم وزیر خارجه این کشور به درخواست اتحادیه عرب پاسخ مثبت داده و یکشنبه شب نیز در همین زمینه نامه‌ای برای نبیل عربی رئیس اتحادیه عرب ارسال کرده است. کیوان
ممنونم فهیمه، خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره تا پایان برنامه با هم بشنویم. کنفرانس بن به پایان رسید، قدرت‌های جهانی متعهد شدند به افغانستان کمک کنند.
ولی بودان و ایران در کنفرانس خیلی با اهمیت است.
تحلیلی خواهیم داشت از این کنفرانس و تأثیرش بر آینده افغانستان. دوره تازه تلاش‌های آمریکا برای انزوای بیشتر جمهوری اسلامی ایران. فرستادگان اوباما در کره جنوبی و امارات چه می‌کنند؟ خواهیم شنید. راز انفجارهای مرگبار و ترور فیزیکدانان ایرانی کماکان سربسته مانده. دو روزنامه مهم آمریکا به این رازها پرداختند. در این برنامه مطالبشان را مرور می‌کنیم. احتمال خروج گروه فلسطینی حماس از سوریه. موضع جمهوری اسلامی ایران در برابر خروج حماس از سوریه چیست؟ چرا حماس می‌خواهد سوریه را ترک کند؟ به این سوالات پاسخ می‌دهیم. دوره تازه تبلیغات فعالان حقوق بشر برای آزادی نسرین ستوده و ساخت و ساز تازه در برابر قلب تپنده تئاتر ایران، ساختمان تئاتر شهر در تهران. این همه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. کنفرانس بن که از پیش از ظهر روز دوشنبه آغاز به کار کرد، چند هدف را دنبال می کرد. ابتدا مرور آنچه که 10 سال پیش در کنفرانس اول بن تصویب شد، مرور دستاوردها و کم‌وکاستی های این 10 سال اخیر. همچنین از اهداف این کنفرانس این است که جامعه افغانستان بداند که فراموش نشده و جامعه جهانی همچنان پیگیر وضعیت این کشور است و شاید آنطور که برخی تحلیلگران میگویند مهمترین هدف این کنفرانس آن باشد که برنامه و نقشه راهی برای 10 سال آینده افغانستان ترسیم شود و راه‌های بازسازی این کشور مشخص شوند. درباره این کنفرانس هانا کاویانی گفتگوی کرده با اکبر عیاضی از مدیران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی و از او پرسیده اگر بازسازی از مهمترین اهداف کنفرانس بن است، نقش همسایگان افغانستان مثل پاکستان که این کنفرانس را تحریم کرده چه خواهد بود؟ اکبر عیاضی، کارشناس مسائل افغانستان:
عدم اشتراک به سطح بلند از پاکستان در کنفرانس برای کنفرانس اهمیت داشت، چرا که همسایه بزرگ و همسایه هست که در مسائل افغانستان خیلی از نزدیک دخیل است و جنگ علیه تروریسم و دهشت افغانی و همین سرحد افغانستان پاکستان است. ولی گمان نکنم که عدم اشتراک پاکستان به سطح بلند تأثیری بسیار بزرگی را در نتایج کنفرانس داشته باشه. یعنی کنفرانس یک چیز فرمالیتی است امروز، نتیجه گیری ها و صحبت ها و مکانیزمی که باید درست میشود این روزها قبل صحبت شده، قبل از این حادثه و چیزا.
امروز ایران رو هم میبینیم که وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی در این کنفرانس شرکت کرده. مسئله که به وجود اومده این هستش که در 1-2 هفته اخیر ایران در صدر خبرها برگشته. مسئله که پیش میاد این هستش که تحلیلگرای زیادی از تحت و شا قرار دادن ایران و اینکه حضور خبری ایران سایه افکنده به این کنفرانس، شما این رو چطور میبینید؟
خب نه تا اون حده که شاید بعضی تحلیلگرها و این عقیده باشن که سایه بزرگ انداخته. بله، شما میفهمین که ایران در اخبار جهان مطرح شده در اواخر در این روزها و به نظر افغانها و به نظر جامعه بین‌المللی اشتراک ایران خیلی اهمیت داره و خیلی مهم است که ایران در این باشه. چرا؟ با این مرز دراز و بزرگی که ایران داره با افغانستان و روابط سالها و دهها و قرنهایی که بین دو کشور موجود است، این دو به هم جدا ناشدنی است. ولی بودن و ایران در کنفرانس خیلی با اهمیت است. خب البته در جریان کنفرانس قرار که شما خبر دین وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه آلمان اینا با هم صحبت کردن و اینا، خب این کارهایی است که در همه کنفرانس های بین المللی وزرای خارجه یا بزرگای رهبرای که اشتراک میکنن در از این موقع استفاده میکنن، مسائل مختلفی را که بین کشورهای مختلف موجود است مطرح میکنن. به نظر من اشتراک ایران مفیدتر است از عدم اشتراکی که اگر نمیکرد.
یعنی امروز شما فکر میکنید که با توجه به اینکه علی اکبر صالحی در هفته‌های گذشته از سوی دولت سوئیس در لیست تحریم‌ها قرار گرفته، هفته گذشته موفق به سفر به هلند نشده، فکر میکنید به دلیل این اهمیت حضور ایران بوده که آلمان بدون هیچ مشکلی علی اکبر صالحی رو پذیرفته در این کنفرانس؟
این گمان نکنم این مسئله شخص باشه، این مسئله ایران است، اشتراک ایران. اینکه ایران کی رو میفرسته این مسئله دیگه ای است، ولی برای کنفرانس بین‌المللی بن اشتراک ایران اهمیت داره، نه اینکه فرد.
فکر میکنین تا چه حد کنفرانس بن، حالا حتی همون در همون شکل فرمالیتی که شما میگید، تا چه حد موفقیت آمیز باشه؟
گمان میکنم تا حد زیاد موفق است، برای از اینکه در صحبت‌هایی که وزرای خارجه کشورهای مختلف کرد، دبیر سازمان ملل متحد کرد و همه تعهدهای خود رو باز سپردن به افغانستان و تعهد نمودن در بازسازی و انکشاف افغانستان در 10 سال آینده، این که تعهد میکنن و میگن که در 10 سال دیگه در افغانستان هستن و با افغانستان میباشن، این خودش یک مسئله با اهمیت است.
از کنفرانس 10 سال پیش بون که شما خودتون اونجا بودید، از کنفرانس 10 سال پیش بون تا امروز، آیا اون چیزهایی که در کنفرانس 10 سال پیش مطرح شده بود رو شما تا چه حد محقق شده میبینیم.
خب از 10 سال چیزهایی که فیصله و تصمیم گرفته شده بود 10 سال پیش، اکثریت چیزها عملی شده، ولی اینکه چی جوری عملی شده با مشکلات و با اشتباهات، این مسئله دیگه است. مثلا حکومت داری در افغانستان، داشتن پارلمان، دموکراسی، مؤسسات دموکراتیک، انتخابات، یک حکومت، یک مبارزه با تروریسم، این همه چیزها عملی شده، ولی در 10 سال گذشته نظر به دلایل مختلفه که اینجا حوصله زمان و وقت نیست بحث کنیم، اون پروسه و اون شکلی که باید قرار بود در فیصله بن عملی میشد عملی نشده. و همین جهت است که امروز بحث که میشه در بن همینه که چه اشتباهاتی ما کردیم که در 10 سال آینده نکنیم که این مسئله درست عملی شد.
صدای اکبر عیازی، کارشناس مسائل افغانستان، رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم هانا کاویانی. و همونطور که در این مصاحبه هم شنیدیم، پاکستان از حضور در کنفرانس بین المللی افغانستان در شهر بن خودداری کرد، اما ایران، جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور خارجه خودش رو به کنفرانس فرستاد. اتفاقا امروز آقای صالحی هم یک بار دیگه موضع جمهوری اسلامی ایران رو درباره حضور نیروهای بین المللی در کشور افغانستان تکرار کرد و گفتش که جمهوری اسلامی ایران با حضور این نیروها مخالفه. به نظر شما ایران برای تأمین امنیت و ثبات و نیز رشد اقتصادی در کشور همسایه افغانستان چه کار میتونه انجام بده؟ به شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره این موضوع اونجا بگید تا از رادیو فردا پخش بشه. 2042-02-21-12-41-13 چند تا از این نظرات همون دست با هم میشنویم. در انتها دوباره شماره پیامگیر رو میگم تا یادداشت کنید.
بله، شرکت نکردن مقامات سیاسی پاکستان در کنفرانس صلح افغانستان در آلمان رو خدمت تمام افغانیان عزیز تبریک عرض میکنم. پاکستان تا حالا به جز کارشکنی و همکاری با تروریست‌ها کار دیگه انجام نداده بود و بهتر هست که اصلا نیاد.
کشور افغانستان که آروم نمیشه، دست کشور همسایه ایران و پاکستان اینا دخالت داره، همه تمام نورومی افغانستان دست ایران و پاکستان.
چی از ایران تماس میگیرم، بازم به حالت دولت قدرتمندم چون آمریکا تأثیر میکنم که نقاط ضعف بسیار بزرگی در کشورهای کوچیکتر از خودش نشون میده، که نخواد اقتداری از خودش نشون بده.
میخواستم بگم که حداقل کاری که میتونن بکنن، اون کسانی که به کشور ما افغانی هستن، پناهنده شدن یا ازدواج کردن، به خصوص با ایرانی ها و از اونها بچه دار شدن، حداقل حقوق انسانی اونا رو رعایت کنن، بهشون شناسنامه بدن و اجازه بدن بچه های اونا به مدرسه برن. این حق اولیه حقوق بشری هر کسی که هر جایی باشه، نباید حقوق انسانی اونا پایمال بشه.
مشاهدات، نظرات و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. ایالات متحده آمریکا برای انزوای بیشتر جمهوری اسلامی ایران دست به تلاش‌های دیپلماتیک تازه‌ای زده است. گزارش‌های خبرگزاری‌ها حاکی است که فرستادگان دولت باراک اوباما از دولت‌های کره جنوبی و امارات متحده عربی خواستند تا به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران بپیوندند. این در حالی است که اتحادیه اروپا نیز هفته گذشته موضوع تحریم خرید نفت ایران را بررسی کرد و مجلس سنای آمریکا هم لایحه متمم تشدید تحریم‌ها و گسترش آن به بانک مرکزی و صنعت نفت ایران را تصویب کرد. جزئیات بیشتر در این باره رو در گزارش نادر صدیقی، همکارمان از واشنگتن، بشنویم.
در حالی که ایالات متحده و اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد محدود کردن صادرات نفت ایران به راهجویی پرداختند، کشورهای دیگر به این منظور دعوت به همکاری می شوند. کره جنوبی یکی از اقتصادهای فعال آسیایی و امارات متحده عربی بزرگترین شریک بازرگانی ایران در خلیج فارس، دو کشوری هستند که هدف دیپلمات‌ها و مقام‌های عالی رتبه دولت آمریکا هستند. کره جنوبی از وارد کنندگان نفت خام ایران است و نخستین گزارش‌های رسیده از سئول نشانه‌هایی از همراه شدن این کشور با آمریکا و اروپا را دارد. رابرت اینهورن، مشاور وزارت امور خارجه آمریکا در زمینه کنترل تسلیحاتی، این هفته در سئول به سر می‌برد. مأموریت او تشویق دولت کره جنوبی به عمیق‌تر کردن انزوای بیشتر جمهوری اسلامی است. آقای اینهورن می‌گوید که کره جنوبی با اندک منابع سوختی ممکن است تمایلی به کاهش چشمگیر واردات نفتی خود از جمهوری اسلامی ایران نداشته باشد، ولی کره جنوبی مانند سایر متحدانی که در شرایط مشابه قرار دارند می‌تواند فروشندگان دیگری را انتخاب کند. کره جنوبی 10% نفت وارداتی خود را از ایران تامین می‌کند. مشاور وزارت امور خارجه آمریکا از واکنش مثبت دولت کره جنوبی سخن گفته، ولی به جزئیات این واکنش اشاره‌ای نکرده است. محافل مطبوعاتی اما در همراه شدن این کشور با سایر متحدان آمریکا در اعمال فشار بیشتر به حکومت ایران تردید ندارند. این محافل به همکاری امارات متحده عربی هم امیدوارند که اخیراً روشی سخت‌تر علیه ایران پیش گرفته است. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امر اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم، اخیراً از ابوظبی دیدن کرد و با نمایندگان بانک‌های محلی که بیشتر وابسته به حکومت امارات متحده عربی هستند، گفتگو کرد. البته هدف این گفتگوها هم انزوای بیشتر نهادهای مالی و تجاری جمهوری اسلامی ایران بود. با این حال روزنامه فاینانشال تایمز روز دوشنبه در گزارشی نوشت که به رغم دشواری‌های بانکی در معامله با ایران، روابط بازرگانی امارات با جمهوری اسلامی رو به گسترش بوده است. سال گذشته میزان داد و ستد بین دو کشور به بیش از 10 میلیارد دلار افزایش یافت که 7 میلیارد دلار آن به کالاهای صادراتی از دبی اختصاص داشت. به نوشته فاینانشال تایمز، تازه ترین ارقام نیز از افزایش میزان صادرات مجدد کالا از امارات به ایران حکایت می کنند. با این حال انتظار می رود که در آینده این روابط محدودتر و محدودتر شود.
دور تازه تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای منزوی کردن بیشتر جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی، گزارشی بود از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات از 15 آذر ماه در مجله شبانگاهی رادیو فردا.
در ساعت 10:17 مجله شبانگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران برنامه ای را برای جلب پشتیبانی جهانی از آزادی وکیل زندانی نسرین ستوده و برجسته کردن شرایط زندانیان عقیدتی در ایران راه اندازی کرد. از اقداماتی که در این برنامه صورت گرفته، انتشار یک ویدئوی 4 دقیقه‌ای با عنوان ستوده را فوراً آزاد کنید است. بهروز کارونی گزارش میدهد.
از بسیاری از افرادی که به خاطر بیان عقاید خودشون به زندان رفتند مجانی دفاع کرد.
در ویدئوی ستوده را فوراً آزاد کنید، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در مورد تعهد نسرین ستوده نسبت به حرفه‌اش، حبس او و ضرورت تلاش گسترده بین‌المللی برای آزادی این حقوقدان و فعال حقوق بشر سخن می‌گوید. نسرین ستوده به دنبال فعالیت‌های خود برای لغو محکومیت اعدام برای افراد زیر 18 سال، بهبود حقوق زنان و دفاع از زندانیان عقیدتی در ایران و در عرصه بین‌الملل چهره‌ای شناخته شده به شمار می‌رود. وی در سال 2008 برنده جایزه حقوق بشر از کمیته بین‌المللی حقوق بشر در ایتالیا و در سال جاری برنده جایزه آزادی برای نوشتن از انجمن قلم آمریکا شد. خانم ستوده روز 13 شهریور سال 89 بازداشت شد. اتهام‌های وارد شده به او اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بوده است. نسرین ستوده در شهریور سال جاری توسط دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. از هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران، در ارتباط با هدف از تهیه این ویدیو میپرسم.
این برنامه‌ای هست که برای آزادی خانم ستوده شروع شده و میخوایم که توجه جهانی رو جلب کنیم به ایشون و درخواست وسیعی از دست نهاد دنیا برای آزادی ایشون انجام بشه.
برنامه آزادی ستوده که نحوه نمایش آن به صورت چند رسانه‌ای و بر روی سایت کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران طراحی شده است، حاوی چند ویدئو، یک مجموعه عکس و یک ویدئوی اختصاصی از نسرین ستوده است که قبل از بازداشت او فیلم برداری شده و برای نمایش در اختیار کمپین قرار داده شده است. در آن فیلم ویدئویی نسرین ستوده در خصوص اعدام افراد زیر 18 سال در ایران سخن میگوید. این صفحه همچنین در برگیرنده اقدامات دیگری است که افراد می توانند برای حمایت از خانم ستوده بردارند. از جمله این اقدامات ارسال دو نامه است. هادی قایمی:
خیلی مهم هست که مقامات ایرانی بدونند که دنیا از وضعیت زندانیان عقیدتی مانند خانم ستوده در ایران اطلاع داره و درخواست آزادی فوری این زندانیان رو مطرح کنند. وقتی که دولت ایران از مقامات دنیا، مخصوصا وزارت خارجه های کشورهایی که با دولت ایران ارتباط دارند، این پیغام رو بشنوه، شکی نیست که متوجه خواهند شد که این حبس های غیر عادلانه در سطح دنیا غیر قابل قبول هست. و در همین جهت هست که نامه هایی رو تنظیم کردیم، هم مستقیم به مقامات ارشد ایرانی ارسال میشن، هم به وزرای خارجه کشورهای مختلف که این درخواست رو از دولت ایران مطرح کنند.
سخنگوی کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران همچنین اشاره میکند که برنامه های دیگری برای آزادی سایر زندانیان سیاسی در ایران در نظر گرفته شده است.
این کمپین در حقیقت برای آزادی خانم ستوده در حقیقت سرآغاز برنامه بسیار وسیعی هست که ما برای زندانیان سیاسی عقیدتی در نظر داریم و این اولین موردش هست و در چند ماه آینده چندین نمونه دیگه برای زندانیان دیگه، نه تنها کسانی که شناخته شده هستن مانند خانم ستوده، ولی به خصوص زندانیان گمنامی هم که به ناحق در زندانهای ایران به سر میبرند آغاز خواهیم کرد و امیدواریم که به طور وسیع در سطح بین‌المللی این کمپین پا بگیره.
از زمان انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد سال 88 تا کنون شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، رهبران دانشجویی و مدافعان حقوق بشر بازداشت و به اتهام‌های امنیتی محکوم به زندان شدند. به نوشته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، زندانیان عقیدتی بسیاری در مورد شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها گزارش‌های ارائه کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این گونه گزارش‌ها را رد کردند.
گزارش همکارم بهروز کارونی را با هم شنیدیم. دو روزنامه آمریکایی و پرفروش لس آنجلس تایمز و نیویورک تایمز در گزارش و تحلیل‌های مفصلی به نتیجه آخرین ارزیابی‌ها درباره ترور فیزیکدانان ایرانی و انفجارهای مرگبار و پی در پی از جمله در ملارد و اصفهان پرداختند. چکیده‌ای از همین دو نوشته را می‌شنویم از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
راز انفجارهای مرگبار، به خصوص انفجار در یکی از پادگان‌های موشکی سپاه پاسداران در ملارد در نزدیکی تهران سربسته مانده، اما وجود این احتمال که آمریکا یا اسرائیل در این انفجارها دست داشتند برای بلرزه انداختن دست اندرکاران برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی بسنده است. آنها از این پس باید هر لحظه پشت سرشان را بپایند و هر بار که کامپیوترشان را به راه می‌اندازند با وحشت ندانند که چه روی خواهد داد. این نتیجه گیری شماری از تحلیلگرانی است که پرونده انفجارهای مرگبار اخیر در ایران را به دقت پیگیری کردند. بیشتر این تحلیلگران احتمال مشارکت ماموران مخفی آمریکا در این انفجارها و نیز در ترور سه دانشمند فیزیکدان ایرانی را که به کشته شدن دو تن از آنها انجامید ضعیف می دانند. این تحلیلگران به فرمانی اشاره می‌کنند که 30 سال پیش رونالد ریگان رئیس جمهوری آمریکا در آن زمان صادر کرد و بر پایه آن هر گونه مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم آمریکا در سوءقصد به جان افراد ممنوع است. با این حال خود همین تحلیلگران بیدرنگ یادآور می‌شوند که جزئیات این ممنوعیت روشن نیست و شاید از همین رو دیدیم که پرزیدنت اوباما کشتن اعضای شبکه تروریستی القاعده و دیگر مظنونان به ستیزه‌جویی را مجاز اعلام کرد. بر پایه همین جواز بود که نیروهای آمریکایی اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را در شهرک عبیدآباد در نزدیکی اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، به دام انداختند و کشتند. به گفته تحلیلگران، بر چنین زمینه‌ای اگر هم آمریکایی‌ها در انفجارهای اخیر در ایران، از جمله در ملارد و اصفهان دست داشته باشند، تعجب انگیز نخواهد بود. همین تحلیلگران تأکید می‌کنند که آمریکا و اسرائیل به هر قیمتی هست مصممند تا جمهوری اسلامی را از دستیابی به سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه، از جمله دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های دوربرد باز دارند. فیلمبرداری‌های ماهواره‌ای از محل زیر و زبر و با خاک یکسان شده پادگان ملارد و منطقه پیرامون آن جای تردیدی برای کارشناسان نگذاشته است که جمهوری اسلامی درگیر آزمایش سوخت‌های جامد است. سوخت جامد نه تنها برای موشک‌های دوربرد کارساز است که امکان شلیک سریع این موشک‌ها را در صورت حمله دشمن ممکن می‌سازد. و این درست از همان تحولاتی است که آمریکا و متحدانش به هیچ روی خواستار آن نیستند.
گزارش همکارم علیرضا طاهری رو با هم شنیدیم.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
خبرگزاری رویترز و روزنامه اسرائیلی هارتس در گزارش‌های جداگانه‌ای به بررسی خروج اعضای گروه فلسطینی حماس از سوریه پرداختند. با شدت گرفتن ناآرامی‌ها در سوریه و افزایش فشارها بر بشار اسد برای کنارگیری از قدرت، گفته می‌شود دفتر سیاسی حماس که مرکزش در دمشق پایتخت سوریه است، در صدد است دست کم بخشی از نیروهای خود را به کشورهای دیگر عربی منتقل کند. این در حالی است که گفته می شود جمهوری اسلامی ایران در تلاش است رهبران حماس را با دادن هشدار و تهدید به قطع کمک ها از این کار منصرف کند. جمشید زند گزارش می دهد.
روزنامه اسرائیلی هارتس روز دوشنبه به نقل از مقامات ارشد فلسطینی در حماس گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران حماس را تهدید کرده است که پشت کردن این جنبش به بشار اسد عواقبی سخت خواهد داشت و ایران کمک‌های مالی و تسلیحاتی به حماس را قطع خواهد کرد. این منابع فلسطینی گفتند که ایران به سران حماس اخطار کرده است که در کنار این اقدامات تنبیهی، آموزش نیروهای حماس را نیز قطع خواهد کرد. این منابع فلسطینی به هارتس گفتند که علی‌رغم همه پیام‌ها و هشدارهای ایران، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس و یارانش ترک سوریه را ترجیح می‌دهند. بنابر گزارش‌ها همکنون نیروهای رده دوم و سوم حماس در اقدامی که خالد مشعل خود طراح آن است به تدریج دمشق را ترک می کنند. سودان، قطر و لبنان از جمله کشورهایی هستند که فعالان حماس ترجیح می دهند در آن کشورها مستقر شوند. خالد مشعل روز پنجم آذر ماه در سفری رسمی به خارتوم پایتخت سودان با عمرالبشیر حاکم سودان دیدار کرد و به گفته ناظران به نظر می رسد که این سفر با تلاش‌ها برای انتقال بخشی از نیروهای اصلی حماس به سودان در ارتباط است. آقای مشعل قرار است به زودی از اردن نیز دیدار کند. برخی از سران حماس پیشاپیش گفتند که در این سفر انتقال دفتر حماس به اردن در دستور کار نیست. تکذیبی که به گفته ناظران به خودی خود نشان می‌دهد که انتقال دفتر حماس از سوریه به کشور دیگر همچنان مطرح است. از سوی دیگر یکی از اعضای دفتر سیاسی حماس در مصاحبه با روزنامه هارتس گفته است که کادر رهبری حماس در سوریه است و این جنبش مناسبات خوبی با حکومت بشار اسد دارد. وی افزوده است که حماس قصد ندارد در امور داخلی سوریه دخالت کند. در همین حال برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که عده‌ای از نیروهای حماس از سوریه به غزه رفتند. این در حالی است که رهبران خارج نشین حماس همواره تأکید داشتند که خودداری آنها از بازگشت به سرزمین‌های فلسطینی برای این است که نشان دهند که غزه را همچنان یک منطقه زیر اشغال می‌دانند و زندگی در تبعید اعتباری برای وجهه آنها بوده است. خروج تدریجی نیروهای حماس از سوریه و یا دست کم خالی کردن اطراف بشار اسد از سوی حماس به گفته برخی از تحلیلگران بیانگر آن است که حماس و حزب الله لبنان نیز سرانجام منافع خود را بر منافع سوریه و جمهوری اسلامی ایران ترجیح خواهند داد.
با گزارش همکارم جمشید زند رسیدیم به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. فراموش نکنید که در radiofarda.com همواره میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو تعقیب کنید و اگر مشکل فیلتر دارید هم در آدرس 145.999.info میتونید به تکنولوژی سایفون دسترسی داشته باشید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی به نمایندگی از تمامی همکارانم که در تهیه این برنامه خبری بنده رو یاری کردند با شما خداحافظی می‌کنم.